أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره بقره رو در این فرصت مطرح میکنیم. آیه که الان تلاوت شد آیه شماره 213 در ادامه آیات این سوره مبارکه است که مجموعاً آیه مستقل و زیر بنایی است در بین آیات این بخش از سوره مبارکه. توجه دارید که در آیات پیشین به نوعی به هر حال گفتگوهایی با پیامبر اسلام مطرح شد، اشارتی هم به نوعی با موسی کلیم میتوان گفت. سل بنی اسرائیل، بپرس از بنی اسرائیل پیامبر اینها چه نعمتهایی رو به جا دانستن ندانستن و امثال اون. بر تقدیر ما در بحث نبوت دو موضوع رو بررسی میکنیم و قرآن به دو مطلب ذهن ما رو متوجه میکند. گاهی همین گفتگوست که نام مردانی میآید، بزرگانی از تبار وحی، انبیاء الهی، رسولان بزرگوار، و گفتگوی تک تک زندگی اینها تفکراتشون و پیشنهادها و برنامه های این مردان است. از این تعبیر میکنیم از این بخش به نبوت خاصه، یعنی اینکه پیامبر کیست الان در این عصر و زمان، مقدار حجیت سخن او چه مقدار است، رابطه اون با انبیاء پیشین و قبل چه بوده است. اینها بررسی هایی است که در علم اعتقادات و کلام هم به همین شیوه به عمل می آید. قرآن هم به این قسمت ها اشاره می کند. این که آیا رابطه نوح با ابراهیم چیست؟ نوح در جای خودش چه شخصیتی بوده است؟ همون که در لابلای تاریخ و قصص قرآن هم مفصل مطرح می شه. اینها رابطه عیسی با موسی چیست؟ جایگاه این مرد بزرگ کدام است؟ و تک تک این انسان ها تا میرسد به پیغمبر مکرم ما، نبی مکرم. اونگاه شخصیت رسول خدا بررسی می شود مستقلن با اون 600 سال حدوداً فاصله با عیسی. اون رسالت جامع و تمام پیامبر، برخاستگاه اجتماعی و به تعبیر ما تاریخی و فرهنگی نبی مکرم اسلام، اون فضای جاهدی و این بزرگ مردی که می آید و تحول عظیمی در سطح زندگی بشر ایجاد می کند. تمام این موضوعات و به اضافه تمام اون موضوعات اعتقادی یا فقهی و تشریعی که مطرح می کنند انبیا به شکل خاص، این نبوت خاص است. اما قبل از این بحث، قبل از این که ما نام شخصی رو مطرح کنیم، به تعبیر عرب ها ثبت العرش ثمن قش، ابتداءن سقف رو بزن اونگاه دیوار رو نقش بینداز، و الا که این نقش دیوار برباد است. ما ابتداءن بحث نبوت کلی یا به بیان نبوت عامه رو در قرآن میبینیم، نه از جهت این که میگم ابتداءن، نه از جهت اهمیت، نه بحث زمانی. اونگاه نوبت این میشود بعد از این که گفته شد ما نیاز به پیامبر داریم، بشر حاجت به این دارد که انبیاء الهی بیایند و سنت خداوند همین بوده است. اونگاه سوال میکنیم که الان پیامبر کیست؟ الان چه کسی رسول است؟ 1000 سال قبل چه کسی بوده است؟ 2000 سال قبل چه کسی بوده است؟ و این تک تک شخصیت این بزرگان بررسی میشود. با این تبیینی که عرض کردیم، بحث نبوت عمومی و کلی، همون تعبیر کلامی آدمان علم کلام، نبوت عامه تقدم دارد. این از جهت اهمیت بحث قبل از نبوت خاص مطرح میشه و این بحث مهمی است که انسان نیاز به وجود پیامبران الهی دارد. خداوند سبحان سرمایه گذاری بسیار زیادی بر مسائل مادی و خلقی طبیعی وجود و آفرینش کرده است. این که قابل انکار بر هیچ کسی نیست. آنچه در طبیعت شما میبینید، زیبایی هایی که در خلقت و آفرینش الهی در عالم گیاهان است، در عالم حیوانات است، در عالم جمادات میبینید، آسمان های افراشته یا آراسته، زمین گسترده زیبای فوق العاده چشمگیر، این تحولات زیبای طبیعت، فصول مختلف، جلوه های هنری که ذات باری تعالی در پهنه خلقت و آفرینش قرار داده است، فضای مهیایی که بشر و انسان در این فضای مهیا زندگی می کند. خب نوبت خود ما آدمیان که میرسد، این ظرافت هایی که در وجود خلقی انسان به کار برده شده است، مراحل مختلف شکل گرفتن جنین آدمی، اون اطوار مختلف، لقد خلقکم اطوارا، طورهای مختلف آدمی، مراحل گوناگون سن، از طفولیت تا بزرگسالی انسانها، میانسالی و شیخوخیت، پیری کهنسالی، این زیبایی هایی که در بدن انسان و عظمت هایی که در این جسم وجودی آدمی است، این میلیاردها سلول مغزی ما، زیبایی های ظاهری ما، نقشه های هنری خلق انسان، ظرافت هایی که گاه انسان به تعجب فرو می ماند. خب آیا اینها بعد خلقی و مادی و طبیعی زندگی انسان است؟ خداوندی که چنین سرمایه گذاری برای این مسیر و این بخش از خلقت کرده است، آیا با روح انسان چه می کند؟ روح انسان رو رها می گذارد؟ آیا این روح که فرمانده این تن و این جسم است، آیا اون معنایی که در تن این طبیعت و این عالم تکوینی جان میدمد و روح میدمد، اون رو باید رها کرد؟ خداوند برای اون تدبیری نمی کند؟ خدای سبحان تمام این عظمت کارگاه خلقت رو میگذارد به اختیار طبیعی آدمیان که با یه نیازهای مادی غریزی اون چه میخواهند در این دنیا عمل کنند. این که بدون هیچ تردیدی باید گفت خلقت عبس و بیهوده و گتره خواهد بود، که تمام این بنا عظیم رو شما تصور بفرمایید، یه ساختمان بسیار مهمی با تمام تجهیزات عالی پزشکی ساخته بشه، بعد اینو بگن حالا اینو کودکستانش کنید، پیش دبستانی، مهد کودک کنید، بگذارید بچه‌ها در این بازی کنن، مثلا تفریح کنن. خب اولان میخندن و این رو به مزاح میگیرن، به شوخی میگیرند. آیا خدای سبحان این کارگاه خلقت رو برای همین خوردن و برآوردن نیازهای مادی ظاهری طبیعی بشر آفریده است و انسان هم برای همین مسائل؟ خیر. لذا از اینجا شروع میشه نیاز تربیت روحی انسان، که آدمی در این سفره مهیا و در این سیری که دارد، با این سرمایه گذاری عظیم الهی، حاجت به آن است که تربیت بشه روح انسان تا استفاده بهینه از این فضا کند و اونگاه سیر خودش رو ادامه بدهد برای اون مقصدی که باید پیش بگیرد و برود. این یه قاعده کلی است. راه ارتباط خداوند و تربیت ذات باری تعالی با انسان چیست؟ از طریق فرو فرستادن پیام‌های اوست. یعنی راه وحی است. ما راه دیگری برای ارتباط با خداوند به شکل تعلیمی و تربیتی نداریم. بارها اشاره کردیم مدعیان دروغگو در طول تاریخ سعی کردن این باب رو باز کنن، بگوین ما از بالا میگیریم، با غیبیم، با ملکوتیم، نام این گاه کاهنان بودن، گاه ارتباط با جن بوده است، گاه نمیدانم عرفه میگفتن، نامهایی در طول تاریخ داشتن. امروز در عصر زمان ما هم جماعتی ممکنه چنین ادعاهایی داشته باشن. اینها پوچ و واهی و اون چه میگوین ترهاتی بیش نیست. راه ارتباط با خداوند سبحان وحی است. ذات باری تعالی فرو می فرستد سخنان عالی نورانی و قدسی خودش رو برای بشریت. اما این سخن زیبا وقتی که می خواهد بیاد و انسان رو تربیت کند، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، با این تقدیرها و تسویه حالا نوبت هدایت میشه، که همین رابطه ایست که عرض کردم الان. خب وقتی که چنین حالتی پیش می آید، اینجا باید بهترین، شایسته ترین و عالی ترین انسان ها انتخاب بشند، کسانی که شایستگی و لیاقت این پیام های نورانی رو دارن. سینه های سینا، جانهای بیدار، انسانهای آزاد و رها، باید یه دنیا استعدادی باشد که بتواند این ظرف رو حمل کند. لذا خدا در میان بندگان خودش گزیده ترین و زبده ترین رو ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداوند اصطفا می کند، مصطفی برمی گزیند، یعنی گزیده نابترین رو من از آن میان گزیدم، به تعبیر اون بنده خدا که بالاخره گزیده جز اینها ندیدم. حکایت همینه، خداوند سبحان گزیده برمی گزیند از میان بندگانش، میشن پیامبران و رسولان خدا. این سیری که عرض کردم قابل کاویدن بیشتر و جستجوی بیشتریست که بستر بحث نبوت عامه رو مهیا میکند. ما نیاز با اون داریم، بشر نیاز با اون دارد که تربیت بپذیرد، از این موقعیت و فرصتی که خداوند برای انسان داده است استفاده بهینه کند، و این نمیشه مگر با اصول تربیتی الهی. حالا قسمت‌های بعدی آیه رو که الان باز کنیم که مربوط به همین بحثه، مشاهده میکنید لطافت‌هایی در این جهت وجود دارد و این حاجت با آمدن پیامبران بزرگوار الهی است. من مناسب میبینم همین در تلیعه سخن و ابتدای کلام یه حدیثی رو با همین ملاحظاتی که گفته شد ولو در حد ترجمه کوتاه خدمت عزیزان مطرح کنم. در زمینه بحث نبوت عامه آیه رو مطرح میکنیم که حلاوت بیشتری داشته باشد. حدیث در توحید صدوق است. اصل این حدیث یکی از کتابهای گرانبهای ما بدانید عزیزان در مباحث کلامی و اعتقادی، مبتنی بر بحث توحید عمدتاً، که نابترین احادیثی که شیعه داره و اینها واقعا دنیاست در مورد علم توحید، هم نفس کلمه توحید، کتاب توحید صدوق است. این مرد قوا کرده است در جمع‌آوری این روایات و گاه اشارات و بیانها بسیار عالی در توحید صدوق. اینو هشام ابن حکم نقل میکند که قال سأل الزندیق ابا عبدالله، یه کسی، یه زندیقی یعنی ناباوری به شریعت، از وجود مقدس امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق از وجود مبارک امام سؤالی رو مطرح میکند. فمن این اثبت انبیاء و رسولا، این پیامبران و رسولانی که شما با اون قائلی، اینها رو چگونه قائلی با آن، چگونه اینها رو تثبیت میکنی مقامشون رو، جایگاهشون رو؟ قال ابو عبدالله، امام فرمودن انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا، ما بعد از این که برامون مشخص شد که ما خالق و صانعی داریم، اول این رو درست کنیم، تا خدا این نباشد که پیامبری معنا ندارد. پس اول اگر ما توانستیم تثبیت کنیم که این وجود صانع و حکیمی دارد، حالا نوبت این بحث میشه. متعالی عنا، وقتی ثابت شد برای ما یه خدایی است که متعالی است از ما، فراست از دسترس مادی ما آدمیان، و عن جمیع ما خلق و از دسترس جمیع خلقش، و کان ذلک صانع حکیما، و ثابت شد برای ما که این صانع کار عبس نمی کند، بیهوده و گتره انجام نمی دهد و حکیم است. لم و کار این چنین است که لم یجز ان یشاهده خلقه، و این روا نیست و نمیشه که خلق او را به عینه ببینند و مشاهده کنند به چشم ظاهر، ولا ان یلامسه، نمیتونن لمسش کنند، ولا یلامسهم، به او خلق را لمس نمی کند به جهات مادی و ظاهری، ولا یباشرهم، ولا یباشرو، به ظاهر نمی نشیند کنار اونها و اونها هم با او نمی نشینند مستقیم، این ارتباط مادی رو برقرار نمی کند، ولا یحاجهم، ولا یحاجو، چهره به چهره نمی نشیند با اینا احتجاج بکند و حجت بگوید و بشنود. فثبت ان له سفرا، طبیعی است این خدای حکیم صانع مرتبطی که می خواهد با حکمت و صنع خودش این بندگان خودش رو تربیت کند، باید پس طبعاً یه واسطه‌ای بین خودش و خلق داشته باشه که اونها این مداخلات رو انجام بدند، اونها این ارتباطات رو با بشر داشته باشن. همین مسیری که عرض کردم امام چنین می فرمایند به زیبایی. فثبت ان له سفرا فی خلقه و عباده، که اینها یدلنو، اینها ادلال میکنن، دلالت میکنن انسانها رو بر مصالح و منافعشون و ما فیه بقا هم دیگه ترجمه میکنن به فیتر. فثبت الامرون و ناهون عن الحکیم العلیم فی خلقه، اینا امر و نهی رو از طرف خدا در بندگانش جاری میکنن. ثبت عند ذلک ان له معبرین، اینها تعبیر از خداوند میکنن و ویژگی های حق رو برای خلق توصیف میکنن، زیبایی های کار خدا رو بازگو میکنن. اینا هم الانبیا و صفته من خلقه، پیامبران برگزیده هستند، حکما اون حکیمان، معدبین، تربیت شده به ادب الهی، بالحکمه، مبعوثین فیها، در میان امت ها مبعوث یا بها، غیر مشارکین للناس فی احوالهم، اینها با مردم تو خیلی از حالات ناشایستی که انسان ها دارند شریک نیستند. اینها بعضی از چیزها رو به کنار نهادند و دلائل عرض به خدمتون فی الخلق معیدین من عند الحکیم، تأیید از نزد خدای حکیم دارن به حکمت و دلائل و براهین و شواهد، من جمله من احیاء الموتا، اشاره میکنن حضرت به پاری از معجزات ظاهری و غیر ظاهری پیامبران الهی. پس این مسیر نبوت عام است. حالا با این مقدمه، کان ناسو امتن واحده، خداوند در این آیه چنین میفرماید، کان ناس، در گذشته مردم، ناس یعنی جامعه بشری، انسانها امت واحده بودند، یک امت واحد بودند. اونگاه خداوند پیامبران رو برانگیخت، انبیا را، مبشرین و منذرین، اینها بشارت دادند و انذار کردند و با اینها فرو فرستاد خداوند سبحان کتاب را و بعد اختلافات بعدی رو مطرح میکنه خداوند. فرمود مردم، کان الناس، مردم یه امت واحدهی بودند و در بین اینها به بیانی پیامبران صاحب شریعت نبودند، یعنی مردم یک دست بدون عقاید دینی و باورهای تشریعی و حکمی زندگی میکردن. حالا این داره خداوند سبحان گذشته سابقه بشری رو روی زمین قبل از تشریع و قانونگذاری پیامبران مطرح میکنند. در روایات و در تفسیر آیه میفهمیم که چنین استفاده میکنیم که آیه قبل از نوح نبی رو مطرح میکنند، یعنی آیه داره بیان حالت انسان ها قبل از نوح میکنند، چون استهزار دارید اولین پیامبر صاحب شریعت جامعه حضرت نوحند در میان انبیاء پیشین. به همین خاطره که شما وقتی پیامبران اولوالعزم رو مطرح میکنید، اولین پیامبر حضرت نوح مطرح میشود و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام. مردم امت بودند. توجه دارید کلمه امت به معنای جمع و جماعت، اما نه به این مقدار، این کفایت نمیکنه برای معنای این کلمه. امت جماعتی رو میگن که یه جامعه مشترکی دارن، یه چیزهای مشترکی دارن، اینها با یه چیزی جمع شدن، حالا مثبت یا منفی، به این میگن امت. الان شما تصور بفرمایید یه میلیارد و نیم مسلمان روی زمین رو میگن امت اسلام. چرا؟ چون این جماعت رو یه چیز جمع کرده است، اونم الهنا واحد، نبینا مشخص، پیامبرمون یکیست، قبلمون یکیست، خدای ما یکیست، کتاب ما یکیست، یه اصولی است که اینها این یه میلیارد و نیم رو با هم جمع کرده است، اینا مشترکن در این اصول، میشن امت اسلام. تصور بفرمایید 2 میلیارد مثلا جمعیت مسیحی روی زمین، اینا پیامبرشون یکیست، کتابشون انجیل، عیسی رو دارن، حالا قبلشون هر کجا هست، بالاخره اینها از به خدمتون یه اصول مشترکی دارن، کلیاتی که اینها رو جمعشون میکنن. حالا شما تصور بفرمایید پیروان بودیسم، آیین بودا، خب اینها یه اصولی دارن، بالاخره میشه تک تک اینها رو یاد کرد، چند اصل که اینها رو جمعشون میکنه، اینا میشن امت. حالا ممکنه این به حق، ناحق، کفر، باطل، کفر هم ممکنه یه امت باشند اینا. هر جمعی رو که یه اصولی جمع میکنند به اینها امت میگن. از این بیاد فراتر، امت حتما نباید بر اساس یه اصول فکری یا دینی یا اعتقادی جمع بشه، نه، اگر بر اساس یه مسائل طبیعی هم، یه نیازهای طبیعی هم یه گروهی با هم مشترک باشن به اینها امت گفته میشه. لذا میبینید در قرآن به غیر انسان امت گفته شده است. خداوند سبحان به حیوانات در قرآن امت میگه، الا امم امثالکم، این پرندگان که میبینید، طائر یطیر بجناحه، این حیوانات، این پرندگان، اینا امتند. اینا هم یه اصول مشترکی دارن که با زندگی میکنن. اون مشترکات بین حیوانات چیه؟ آیا اینا مشترکات حقوقی و قانونی و دینی است یا مشترکات فطری، غریزی و مادی است؟ یعنی میخوام بگم یک اصول و نیازهای مشترک مادی بین جماعت وقتی قرار میگیره اینها با هم در اون مشترک میشن، این میشن امت. کان الناس و امت هم واحده. این امت، امت تکوینیه، یعنی امتی که اینها با یک اصول مشترکی با هم شریک بودن. حالا این اصول چه بود؟ استعذار دارید بالاخره انسان ها قبل از اینکه آشنا بشن با ادیان الهی، با قوانین دینی آشنا بشن، اینا یه سنت ها و یه فطریات و غرایزی رو خدا در وجود انسان قرار داده است. این بدین کاری ندارد. یه انسانی که اصلا این در چارچوب زندگی کنه که نام هیچ پیامبری نشنود و هیچ کتابی نداند و هیچ دینی را هم نبیند، آیا انسان این سنت هایی تو وجود خودش هست؟ این فطرت های خدا تو وجودش یه غرایزی قرار داده است. این اصول مشترک بین همه انسان ها، همه انسان ها دارند دین رو و با اون هم زندگی میکنن. بالاخره اون حوایجیست در خوردن و نوشیدن و خوابیدن و یه قرائزی فطریاتی است این چنینی، حتی علاقمند شدن به یه چیزی، دوست داشتن و امثال اینها، این همین سنت های انسانی است. انسان های زمانی با همین فطریاتشون زندگی میکردن و بس، با همین قرائز درونی خودشون. بذارید من همینجا بگم که ذهن آماده باشه، این دوران طفولیته. در زمان کودکی، در 4-5 سالگی بچه‌ها با چی زندگی می‌کنن؟ بچه‌های انسان. اینا با اندیشه ای، فکری، تأملی، باوری، اعتقادی؟ نه. آیا اینا وقتی با هم بازی می‌کنن بر سر چی نزاعشون میشه؟ بر اساس اینکه آیا تو اعتقاد داری به اینکه جبر وجود دارد یا اختیار؟ نه، این از دست این گرفته است و قاپیده است، این ککس رو نمیدارم، این از شیرینی رو، اینم از دست او میگیرد، او میدوید و من میدویدم، بر سر این شیرینی با هم نزاع میکنن. این دوران طفولیت خداوند داره دوران طفولیت بشر رو مطرح میکنه. جامعه انسانی زمان طفل بود. کان الناس امتا واحده، مردم با یه فطریات، یه امت واحد، یه جماعت مشخص با هم زندگی میکردن. خب چه اشکالی داشت بعد؟ فبعث الله النبی، نمی شد این زندگی و این دوران طفولیت. خدا اینا رو نیافریده بود انسان ها رو که فقط با یه قرائزی زندگی کنن. اینها زندگیشون نیاز به قانون داشت، مقررات و قواعد داشت، اجرای عدالت داشت و اونگاه رشد و تکامل داشت. انسان ها تو اون سیر طبیعی که با هم زندگی می کردن، از فطریات ما انسان ها و ذاتیات ما اینه که ما مدنی هستیم. اینو میگن مدنی یا طبع، یعنی ما طبعمون اجتماعیه. این از اول بودند، یعنی انسان ها وقتی که غارنشینی هم میکردن به قول ما، بالاخره با هم بودند. اینا کلونی زندگی میکردن، تنها نبودند. تکزیستی برای انسان ها مطرح نبوده مثل خیلی از حیوانات. وقتی انسان ها با هم جمع شدند و زندگی جمعی داشتند، خب بر اساس اون فطریاتی که داشتن، خوب دقت بفرمایید، این بحث مایلم که من کمی ریشه‌ای این بحث رو مطرح کنم تا لذت آیه رو بهتر بدانیم. وقتی انسان‌ها با هم، با همون بحث اجتماعیشون می‌خواستن زندگی کنن بر اساس همون قرائزشون، از قرائزی که در وجود انسان‌ها پیش آمد که این ریشه همه مشکلات اجتماعی انسان است، غریزه استخدام بود. غریزه استخدام، یعنی وقتی انسان ها اومدن با هم مثلا برن دامن طبیعت تصرف کنند و استفاده کنند، از این اول بهار است و برن این سبزی های بهاری رو بچینن، مثلا این استفاده های طبیعی رو بهره‌برداری کنند، آب های جاری رو جهت بدن برای خودشون استفاده کنند. وقتی انسان ها اومدن مواهب طبیعت رو با هم بهره‌برداری کنند، بعد دیدن که هر کدومشون مقداری از سهم میتونن بگیرند، دیگری بیشتر میگیرد، این کمتر میگیرد، به فکر افتادن که خب ما چرا از سهم دیگران استفاده نکنیم، ما از سهم دیگران استفاده کنیم، یا ما دیگران رو به کار ببندیم که برای ما عمل کنند و ما از وجود اینها استفاده کنیم. این غریزه استخدام، یعنی به خدمت گرفتن دیگران، در وجود انسان ها رشد کرد. این یکی از فطریات اصلی ما آدمیان است. الان ببینید منهای غرایز مباحث فکری و اعتقادیمون، الان واقعا انسان ها دوست دارند به خدمت بگیرند، به خدمت بگیرند دیگران رو. اینی که گاهی در بحث اوج مطالب اخلاقی مطرح میشه، موفق ترین انسان ها، آزادترین انسان ها از این جهتن، کسانی که دوست ندارن هیچ کی رو تو زندگیشون به خدمت بگیرن و به زحمت بندازن. یعنی اونهایی که واقعا حاضر نیستن کسی لیوان آب به دستشون بده، حاضر نیستن کسی براشون یک قدمی بردارد، روحیه‌ای پیدا میکنن که بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلمرو به امکانم آرزوست. آرزو دارن که هیچ آرزویی نداشته باشن از کسی، خواسته‌ای نداشته باشن از کسی. این اوج رهایی انسان میشه، خدا میداند. نهایت این طرفش هم این میشه که انسان دوست داشته باشد همگان را به خدمت بگیرد، همه در اختیار او باشند، همه برای او کار کنند، از دسترنج همه او بخورد. این فطرت انسان هست، غریزه استخدام دیگران. خود این استخدام خب در من تنها که نبود، در این آقا هم بود، در این خانم هم بود، در اون دیگری هم بود. بعد استخدام ما باها چی شد؟ شروع کرد با هم نزاع کردن و جنگیدن. این غرایز ما، اون از دست این میکشید، این از دست اون میکشید. تو جامعه فطری بشری، همین جامعه‌ای که کان الناس امتا واحده، به دنبال استخدام، استثمار، ثمره دیگران رو بردن و خوردن، به فکر این افتادن که چرا ما زحمت بکشیم، حالا که دیگری زحمت کشیده است، جمع کرده، خب ما یه شبی میایم از این پشت سوراخ میکنیم، برمیداریم میبریم. به فکر استثمار افتادن، گفتن چه اشکال داره این که 20 سال آقا زحمت کشیده. بالاخره اون بنده خدا گفته بود که عرض به خدمتون، با یه یا حسینی 20 سال 30 سال زحمت، ما با یه یالی میبریم دیگه، بالاخره حالا طوری نمیشه. گفتن آقا ما اینطوری میکنیم، میبریم میخوریم. گشوده شد بابهای این چنینی در بین انسانها، یعنی بر سر منافع انسانها شروع کردن به یکدیگر به مقابله کردن. حس تقلب آمد، دزدی آمد، تمع‌ورزی آمد، قصب آمد و شروع شد تو این جامعه امت واحد با همون وحدت فطریات و غرائز این نزاع‌ها و این اختلاف‌ها. اینجا جاییست که دیگه الان به زنگاه آن است که خداوند هدایت کنه جامعه رو، این غرائز جهت پیدا کنه، فطریات مسیر خودش رو بیابد، انسان‌ها در جهت هدایت قرار بگیرن تا شکوفا شود اون توانایی‌هاشون و برسن به اونجا که باید برسند و خداوند اونها رو برای این مسیر قرار داده است. لازمش چیه؟ آیا خود این انسان ها میتونن یه طرحی بدن که الان این مشکلاتشون حل بشه؟ دقت بفرمایید، اینا لابلا این بحث ها حکایاتی دارد. آیا خود انسان ها توانایی این دارن که این اختلافاتشون رو رفع کنن؟ هرگز. اون کسی که خودش اختلاف زاییده است نمیتونه اختلاف رو ببرد. اون انسان هایی که خودشون دخیلن در این استخدام و استثمار و استعمار، خودشون نمیتونن قانون رهایی و آزادی و حقوق بشر رو وضع کنند. اینا نمیتونن این کار رو بکنند. کسی میتواند حقوق بشر رو بگوید که بشر نباشد. کسی میتواند داعیه استعمار و استخدام نداشته باشه که خودش عاری از این مسائل باشد و این کار خداست و خدای وجود و هستی باید چنین کاری را اطرح کند و انجام میدهد. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. این پیامبران هستند، انبیاء الهی هستند که از سوی خداوند این پیامبران. فبعث الله، حالا به ظرائف آیه هم میشه التفات بیشتری کرد و اون اینه، ببینید چون جامعه خفته است و خوابیده است و این فطریات هست و باید اینها زیر رو بشه، باید اون توانمندی های درونی این انسان برون کشیده بشه، این لایه های منفی تبدیل بشه به لایه های مثبت وجود انسان، رضا خدا نمیگه فرسلنا، ما فرستادیم، بلکه میفرماید فبعثالله. اینجا بحث بعثه. بعث یعنی چه؟ یعنی بیدار کردن، یعنی برانگیختن. این انبیا برانگیخته شدن که دیگران را بیدار کنند. بعث به معنای بیدار کردن از خواب است. فبعث الله النبیین، انبیا، مبشرین و منذرین. این انبیا اومدن تو دو سرفصل کارشون رو، اصول تربیتشون رو شروع کردن. القاء پیام اینها از دو کانال شد، یکی مسیر بشارت و دیگری انذار. اینا اومدن مبشران بودن، پیام‌های خوش، سازنده، مفید، دلگرم کننده برای بشر آوردن و در این حال هشدارگری، بیدارگری، تهدیدات لازم، دلگرانی های لازم رو ایجاد کردن که در میان این امید و نوید و اون تکان دادن و بیدارگری و تهدید مسیر تبیین بشه برای انسان و آدمیان حال و وضع خودشون رو بدانن. مبشرین و منذرین. اما انتفاض دارید باز از لطافت های کار اینه که اول چی میاد؟ مبشرین میاد، بشارت میاد. بشارت و انذار در تعلیم و تربیت الان هم که این بحث ها رو امروز مطرح میکنیم در علوم انسانی، اینا 50-50 نیستن که 50% شما با تربیتتون مبتنی بر تنبیه باشد، 50% مبتنی بر تشویق باشد. نه، اینها درصدی نیستند. ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است. ما تا مخاطبمون رو نشناسیم، تا زمانی که مربای خودمون رو نبینیم، من مربی نمیتوانم دوز تعیین کنم که بگم آقا این مقدار تنبیه باشد، این مقدار تشویق باشد. نه، باید ببینیم شرایط چیست، اقتضا کدام است. گاه ممکنه توی رویه تربیتی، توی جامعه، توی کلاسی من معلم باید 90% بشارتی صحبت کنم، تشویقی صحبت کنم، 10% تنبیه. یه جماعت آماده مهیایی که اینا خودشون یه حال خوش عالی تحصیلی علمی دارن، نمیدونم تیزهوش استعدادهای درخشانی جمع شده است، بعد معلم هی بیاد اینا رو شما تهدید کنه سر کلاس، این پایان درس نخوندن میدونید چیه، بعد باید بریم فلان جا استخدام بشید. بعد به آقای بنده خدا نگاه میکنم، این معلم میخنده، این کجایی، چی داره میگه، این تو چه باقیسی بنده خدا، اصلا جای تنبیه نیست اینجا، جای انذار نیست اینجا، اینجا بحث تشویق است، افق‌های آینده رو مطرح کردنه. این است. حالا یا بالاخره عکس اون باز توی جماعتی که اینا فرض کنید به زور مثلا فلان اداره مجبور کرده اینا بیان چند چیزی درس کلاسی بگذارنن، حالا مثلا آدم بودجه ایست بالاخره بودجه صرف بشه جایی، اینا رو مثلا موظف، حالا باز این آقای استاد اومده سر کلاس داره در فضیلت علم و کمالات عالی تحصیل و اونچانی مطرح میکنه، اینا هم نگاهش میکنن چی میگه، این از کجا میگه، با ما فکر میکنیم که زودتری دوره تموم بشه بریم سر کارمون امتیاز پایه‌گروهش بگیریم، این داره برای اینا در فضیلت علم و معرفت و اینا صحبت میکنه، یه اصلا نمیدونه کجاست. نه، انبیا میدونن کجا هستن، میدونن با که صحبت میکنن. به جایی که بشارت بخواهد بشارت افزوده میشه، جایی که انذار است انذار است. اما در کل وقتی نگاه میکنید تقدم بشارت بر انذار، چون کار خداوند اصلا این است، کار پیامبران هم همین است، در مسیر تربیتی خدا اصلا به طور کلی بشارت تقدم داره، هرچه از نوید از اصل اول، جذبه نه دفع، زمزمه محبتی است نه صلابت، بلکه ابتداءً بشارته. لذا انبیا هم کارشون رو با بشارت در شرایط عادی آغاز میکنن. مبشرین و منذرین، من یه وقتی این تعبیر رو کردم، الان تأکید بر این میکنم اینجا در این بحث، بشارت یعنی تأیید داشته های انسان ها و دلگرم کردن به اون چه دارند. تنبیه یا انذار یعنی هشدار به نداشته ها و توجه به اونها. وقتی موجودی یک کسی رو تایید میکنید، تشویق میکنید، آه شما چه اخلاق خوبی دارید، آه شما چه این نکته وجودی شما خیلی مهمه که شما وقت شناسید، آفرین بر شما، این دیگه آقا بدونید هیچگاه غیر وقت شناسی نمی کنه. تنبیه یا انذار آن است که شما با این وقت شناسی که دارید، با این انضباطی که در تعهداتتون دارید، حالا از شما دیگه بعیده گاهی مثلا این چنین کاری رو انجام میدید، یا این چقدر خوبه نباشه، این در محدوده کار شما، اون میشه انذار. پس تشویق یا بشارت برای اون چه انسان ها دارند اینها رو امیدوارتر و جدیتر می کند، و انذار بر اون چه ندارند اینها رو حریص و به حرکت در می آورد به سوی اون. خیلی زیربنا قوی و جالب است. خب انبیا مبعوث شدن تو این جامعه فطری، آمدن مبشرین و منذرین، و انزل معهم الکتاب بالحق، و خداوند اینها رو مسلحشون کرد. انبیا خودشون می گذرند اما باید میراثشون بماند، لذا اینا نیاز به کتاب دارند، نیاز به قانون دارند. همراهشون کتاب آمد، قانون آمد و میزان آمد، و انزل معهم الکتاب بالحق، دستور العمل و قانون. حالا این یا به صورت بخشنامه اومد همراه انبیا، یا این بخشنامه ها رو جمع کردن، صحافی کردن، اینها رو ردیفش کردن، شد یک کتاب منزه، یا صحیفه بود یا مصحف شد. و انزل معهم الکتاب بالحق، یه کتاب هایی با معیار حق و ثابت و دقیق. از روز اول بنا بود حق بیاد، یعنی با حق. اینها حق را محور قرار دادن انبیاء، یعنی یه اصول ثابت پایدار مسلم در ریشه ادیان و دعوت پیامبران وجود دارد. انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس، این کتاب و این قاعده بود که شایستگی اون رو داشت که بین انسان‌ها حکومت کند، مرزها رو تعیین کند، این درست است، این ثواب است، این غلط است، این چنین است، این رویه نه، این کار بلی، حق با ایشان است، حق با ایشان نیست. دیگه این آمد و قابلیت این رو داشت این کتاب، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، در اون چه مردم اختلاف داشتن. پس انبیا اومدن تو این بازار آشفتهی که او میکشید و من میکشیدم، او میدوید و من میدویدم، در پی این منافع کودکانه انسانها میدویدند و با اون فطریات غریزیشون زندگی میکردند، اینها رو جهت بدن، بیدارشون کنن، تشویقشون کنن، هشدارشون بدن. و اینجا واقعا همون خطبه امیرالمومنین رو که بارها خوندیم خدمت عزیزان، ارسل فیهم رسوله و تر علیهم انبیاء لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته. اون خطبه اول نهج البلاغه واقعا لذت داره تو این آیه، تفسیر این آیه باشه. خدا فرستاد یک یک این پیامبران را تا اینها رو برگردوند به اون فکر اصلی خودشون، بعد اون بخش های پنهان که تا بال استفاده نکردن از وجودشون بیرون بکشد، اینا رو تشویق کنند به اون چه دارن، از اون چه به اشتباه دارن استفاده میکنن برحذرشون بکنن و گنجینه های پنهان شخصیتی اینها آشکار بشن، مسیرشون رو بدانند انسان ها. خب تا اینجا روشن فی مختلف و فی. خب این پس شد ریشه و فلسفه نبوت عامه. اصل آمدن پیامبران آمدن تا این اختلافات رو، یعنی اختلافات بشر رو بر سر مسائل مادی، بر سر امورات روزمرگی، این اختلافات رو بردارن و راه رو نشان بدن. این شیوه درست تجارت است، این شیوه درست دیانت است، این شیوه درست سیاست است، این شیوه درست خوردن و نوشیدن و و و بقیه حالات و تصرفات انسان رو اومدن پیامبرا با کتاب الهی و مبنای حق برای انسانها تبیین کنند و بازگو کنند. تا اینجا که بسیار روشن. اما بعد از اینکه انبیا آمدن و این اصول رو گفتن، متاسفانه در میان انسان‌های اختلافات دیگری هم پیدا شد، یه نوع دیگری اختلاف پیدا شد و از اینجا دیگه نوع دوم رو قرآن مطرح می‌کند. و مختلف فی، انبیا که اومدن کتاب رو هم که آوردن، اختلاف نشد در این کتاب، الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیان بینهم، اختلافی پیش نیومد در این کتاب بعد از اینکه آمد، مگر اینکه عده‌ای که این کتاب را گرفتند، یعنی این شرایع را گرفتند، اینها متاسفانه بر اساس آن بغی و ستمگری و تجاوزی که در وجودشون باقی مانده بود در خود این کتاب اختلاف کردند. قصه پرقصه ای رو به تعبیر ما در این قسمت بعدی و پایانی آیه خداوند سبحان مطرح میکنند. در ذات کتاب هیچ اختلافی نبود و زمینه اختلافی هم نبود. آمد برای اختلاف زدایی زندگی مادی و کار خودش رو کرد انبیا و کتاب. اما ادهی که بعد، این خیلی مهمه، ریشه رو قرآن ببینید چی مطرح میکند. میگد بعد از اینکه این کتاب آمد و مختلف فی، اختلافی نبود، الا الذین اوتو، مگر بعضی از این کسان این کتاب رو گرفتن، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از اون که بینات برای این آمد، بقیان بینهم، بقی زیاد خواهی، تعدی، تجاوز، تکبر، به خاطر غرور و تکبر و زیاده خواهی عده از اینهایی که این کتاب رو گرفتن، یعنی کی؟ یعنی کسانی که بعد به عنوان پیروان و امت پیامبران مطرح شدن، در بین اینها اختلافی پیش آمد. دیگه اینجا دیگه اگر از فهمید این تعبیر رو به کار ببرم، تا این مرز اختلاف تکوینی بود، از اینجا میشه اختلاف تشریعی، یعنی اختلافی که در حقوق و قانون و دیانت برای مردم پیش آمد. ریشه اینها رو قرآن زیبا مطرح میکنه، همون بحث قسمتی از بحث دیشبه که اشاره کردم که ریشه یابی میکنه قرآن، مطلب رو که میگد سریعا ریشه ها رو بازگو میفرماد. بقیان بینه ها آمدن بعد از این پیامبران الهی، اما متاسفانه این حس ظلم در وجود انسان، استعذار دارید، تمام زشتی های انسان به یه صفت برمیگردد در تعاملات اجتماعی و اون ظلم است. یعنی ظلم آفت اصلی ارتباط است، ظلم با خدا، ظلم با خود، ظلم با خلق، ظلم با طبیعت. ما چهار تا ظلم داریم. ظلم ریشه همه چیزه، یعنی اگر شرک و کفر و ارتداد است ریشه ظلمه، اگر جنایت و کشتن و قتل و دزدیدن و سرقت است ریشه اون ظلم است، اگر تنبلی و کسالت و واماندگی و پسماندگی و فسق و فجور است نسبت به خود ریشه اون ظلم به خود است، اگر تخریب طبیعت و نابود کردن منابع طبیعی و آتش زدن به جان منابع الهی و زندگی خارجی بشر است، ویران کردن مواهب و منابع طبیعت است، ریشه اون ظلم است. هر چی هست تو این کلمه ظلمه. و اگر هر توفیقی هم برای انسان پیش میاد از ضد این پیش میاد که عدل است و عدالت است. عدل با خدا، عدل با خود، عدل با خلق، عدل با طبیعت، عدالت با طبیعت. دقیقا ریشه برمیگرده باز اینجا به ضد اون که عدالت باشد. اینها بقیان بینهم، این ظلمی که تو وجود اینها زیاد خواهی و تجاوز و تعدی و ظلمی که در وجود عده پیش آمد کار رو به ویرانی کشی، یعنی باز اختلافاتی در بین اینها جاست. آمدن این پیامبران بزرگ، ابراهیم آمد تعلیمش گفت، موسی تعلیمش گفت، اما بعد از آن پیش آمد بقیان این ظلم ها اختلاف ها رو پیش آورد. خب همانی که در دامن ادیان الهی دیده شده است، در ذات دین خلافی نبود، اما این روحیه تعدی انسان ها اختلاف زایی کرد، شد آنچه شد. خب بالاخره چه کردن مسیحیان با عرض به خدمتون بفرمو پیروان موسی، موسویان به تعبیر ما یهودیان، چه کردن بعد بین خودشون؟ حواریون عیسی بعد چی پیش اومد براشون؟ بعد از پیغمبر مکرم اسلام و سرنهادن نبی مکرم بر تیره خاک چه پیش آمد در میان امت اسلام؟ و مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات. ریشه همین رو در قرآن میگه بقیان بینهم من نا امیر بنکو. هنوز داریم از صحیفه بنی ساعده این صدا رو میشنویم که گروهی میگویند مننا امیر و منکم امیر، انصار میگوید امیر از ما، اونا میگن امیر از ما، ما ریاست از ما، اونا میگن ریاست از ما، مننا امیر و منکم امیر. بقیان بینه پیش آمد. دیگه من نمیخوام وارد جزئیات بشم، کلیات رو میگیم رد میشیم. خب تو این فضای اختلاف بعد میدانید چی شد؟ بسیار زیباست ادامه آیه. آیا این اختلاف میماند؟ آیا این اختلاف فهد الله الذین آمنوا لما اختلفوا فیه؟ تو این فضا کاملا خط روشن است. خداوند هدایت میکند الذین آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردند. دیگه این وقتی خداوند اینجا میگه الذین آمنوا، با این قبل و بعدش این اون ایمانهای آبدار، ایمانهای جا افتاده چالاک فربه. فهد الله الذین آمنوا، خداوند تو این دایره اختلاف هدایت میکند الذین آمنوا را لمختلفو فی، تو این اختلافات منالم به اذن خودش. اینا چنان ایمانشون صادق است که در مسیر هدایت اذن خدا را دارن. همیشه گفتیم اذن رخصت قبل از عمل است. اگر شما قبل از عمل رخصت بگیرید میشه اذن، بعدش میشه اجازه به اذنه. اینا این ایمانشون موجب شد که خداوند به اینها رخصت میدهد و در میدان هدایت قدم برمیدارن و هیچ اختلافی برای اینها وجود ندارد و اینها اختلافها رو تبیین میکنن و روشن میشن معیار حق و معیار جدایی از باطل و اختلاف. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، و خداوند هر آن کرا که بخواهد، یعنی هر کسی که لیاقت و قابلیت داشته باشد، هر کسی که در این میدان درست قدم برداره، بغی و ظلم رو به کناری بنهد، خدا او را به صراط مستقیم هدایت می‌کند. این مالی گروه خاصی نیست فقط، نه، خداوند هر کسی که بیاید در این وادی اون رو به صراط مستقیم خودش هدایت خواهد کرد. اما این کار مشکلی است، یعنی کار به اونجا می‌کشد که آیه بعدی میخوانیم بعدی گاه مشکلات در حدی که پایان های آیه کرد، اون زلزلو در حدی این زلزله ها میاد و استراب که حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. دیگه بعضی ها میبرند، بعضی ها نمیکشند. زیبایی هایی داره در قسمت بعدی آیه است که یعنی در آیه بعدی که به نوعی ارتباط با این آیه داره، که انشاءالله باید در نوبت بعد و گفتگوی بعدمون فردا شب خدمت عزیزان مطرح کنیم. خب این آیه که مشاهده فرمودید تمام شد، یک گذاری بود به بحث نبوت عامه، آمدن پیامبران، زدودن اون اختلافات دوران طفولیت و کودکی. اما بعد که بشر به بلوغ رسید، تو زمان جوانی نوع اختلافاتش عوض میشه. دیگه بچه‌ها بر اساس اون چه دستشون هست با هم اختلاف نمی‌کنن. گاه در این جمع خانوادگی که می‌نشینید، دیگه حالا این جوان‌های برومند تازه به میدان آمده خانواده شروع می‌کنن بحث‌های مختلف رو، فکری و غیره رو با هم بحث کردن، دو اختلافات از این نوع میشه. اینا رو چیزهای دیگه اختلاف می‌کنن. دیگه گاه اون فطریات دیگه اینها موجب اختلاف میشه، میخوان اون فرد اول اینجا باشن تو این فامیل، میخوان چشما به طرف اونها باشه، دیگه بقیه بین هم شروع میشه و جور دیگری است. عجیب قرآن اینها رو به ظرافت مطرح میکنه. اما تو این فضا حد الله الذین آمنوا، تو این اختلافات اون الذین آمنوا معیار قرار میگیرن، اینها نشان میدن حق رو و ثواب رو، و اینها دامنشون به هیچ مشکلی آلوده نمیشوند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، توفیق فهم و درک و زیستن در سایه قرآن رو به هممون عنایت بفرماید.